امیدواری تکنوکرات ها، روزنامه سازندگی. متن پیشرو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. علی اکبر ناطق نوری، اسحاق جهانگیری، علی اکبر صالحی و بیژن نامدار زنگن در همایش توسعه و تدبیر که به مناسبت چهارمین سالگرد اکبر ترکان برگزار شد، ضمن بررسی تأثیر تورم بر اقتصاد و زندگی مردم و با تاکید بر درس گرفتن از اشتباهات گذشته، نسبت به آینده ایران ابراز امیدواری کردند. سالن قلم کتابخانه ملی ایران شاهد مراسمی پر از احترام و یادآوری از فردی بود که نامش به عنوان یک مدیر بی‌بدیل در تاریخ معاصر کشور ثبت شده است. در همایش توسعه و تدبیر به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت مرحوم مهندس اکبر ترکان جمعی از مقامات، شخصیت‌های سیاسی و اجرایی از جمله علی اکبر ناطق نوری، اسحاق جهانگیری، مهدی کرباسیان، علی اکبر صالحی، محسن هاشمی رفسنجانی، علی نقی مشایخی، سید محمد قرضی، محمد فاضلی، فاطمه هاشمی رفسنجانی، پیروز حناچی، بیژن زنگنه، محمد عطریانفر و فرزان ی ترکان حضور داشتند. همچنین با حضور خانواده و دوستان نزدیک او، فضایی سرشار از خاطرات و ارادت به این شخصیت برجسته را در بر گرفت. در سالگرد درگذشته اکبر ترکان، نه فقط یاد یک مدیر صریح و عملگرا گرامی داشته شد، بلکه تصویری روشن از فراز و توسعه در ایران به نمایش درآمد از روزگاری که عقلانیت و تکنوکراسی در مدیریت کشور دست بالا را داشتند تا اکنون که اقتصاد کشور در بحران‌های چندرای فرو رفته و تورم، فقر و ناامیدی سایه سنگینی بر جامعه انداختند. ترکان در دولت‌های سازندگی و تدبیر و امید، سمبل مدیریتی عقل‌گرا و اجرایی بود. الگویی که امروز تکنوکرات‌های باقی مانده به بازگشت آن روزها چشم دوختند. مدیریت توسعه‌گرا در ایران زمانی با شخصیت‌هایی چون ترکان، هاشمی، خاتمی و تکنوکرات‌هایی چون زنگنه و جهانگیری معنا پیدا می‌کرد. کسانی که کشور را در میان یک جنگ، تحریم و بحران هم از مسیر عقلانیت خارج نکردند. عبور از فامیل بازی. مراسم یادبود ترکان بهانه‌ای بود برای یادآوری ارزش‌هایی که در دوران‌های سخت توسعه را ممکن کرده بودند، شایسته سالاری، جسارت، صداقت و تعهد به منافع عمومی. این سخنان تنها یک مراسم یادبود نبودند، بلکه نوعی بازنگری در حافظه تاریخی توسعه‌گرای ایران بود، فرصتی برای بازاندیشی در مورد اینکه چگونه نگاه‌های عاقلانه به توسعه کنار گذاشته شدند. علی اکبر ناطق نوری در این همایش گفت: ترکان معطل کسی نمی‌شد. او مدیری تصمیم‌گیر و شجاع بود و این معلول صراحت و سلامت او بود. وقتی مدیری شجاع و سالم باشد، نمی‌ترسد. کارش را می‌کند ولو اینکه متهمش کنند. او هیچ تعلقی به هیچ سمیتی نداشت و اگر با دیگران به مشکلی برمی‌خورد، اصراری بر ماندن در آنجا نداشت. ناطق نوری تأکید کرد: ترکان خطی و جناحی برخورد نمی‌کرد. شایسته پرور بود و نه سفره پرور. رابطه بازی و جریان بازی و فامیل بازی در ترکان معنا نداشت. آنچه که معنا داشت، شایستگی و میدان دادن به زیر مجموعه‌اش بود. او نیرو پرورش می‌داد و از رشد زیر دستانش استقبال می‌کرد. اگر در جامعه این نوع مدیران را داشتیم، شایسته سالاری مطرح بود، نه فامیل بازی، بان بازی و جناج بازی و سفره پروری کشور آباد می‌شد. هر جا ترکان بود، آنجا را آباد می‌کرد. استفاده از فرصت‌های پیشرو، همچنین اسحاق جهانگیری در مراسم بزرگداشت چهارمین سال درگذشته اکبر ترکان زم گرامی داشت، یاد او خاطر نشان کرد، مسئله مهمی که در نظام برنامه ریزی و اجرای کشور و در عرصه سیاست ورزی و فعالیت‌های مدنی مخفول مانده، مسئله انباشت تجربه است. انباشت تجربه یکی از مهمترین سرمایه‌های یک ملت است. شناخت نقادان از رویکردها، راهبردها و سازوکارهایی که در گذشته وجود داشته. انباشت تجربه مهم است، یعنی اینکه بدانیم در چه شرایط زمانی با چه فهمی چه کار و با چه مقدوراتی چه کارهایی انجام دادیم. سرنوشت آن کارها با آثارشان برای ملت چه بوده است؟ آیا آن کارها استمرار پیدا کرد؟ متوقف شد یا برعکس و برخلاف آن جهت‌های دیگری در پیش گرفته شد؟ معاون رئیس جمهور پیشین گفت: ما باید به درستی بدانیم که در چنین مقطعی در کجای توسعه ملی ایران قرار گرفته ایم، با چه مسائل و مشکلاتی روبرو هستیم، چه کنیم که تورمی که 40 سال متوسط حدود 20% بود، 6-7 سال است جهش کرده به 40%، جمع وسیعی از مردم ایران را به دامنه فقر کشانده، چه کنیم مهار شود، چه کنیم که فقر در جامعه ما کاهش پیدا کند، چه کنیم که قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند، وضع معیشت و رفاه مردم متناسب باشند و جایگاه مردم ایران شود. چه کنیم که ناترازی هایی که امروز اقتصاد ایران را از هر طرف مورد تهاجم قرار داده است از بین برود؟ وی با تاکید بر ضرورت بررسی و حل جدی دو ناترازی که به نقطه فوق بحرانی رسیده، شامل ناترازی در انرژی و ناترازی در بودجه اضافه کرد، امروز در وضعیتی هستیم که بودجه کشور هر سال با کسری بودجه پمپاژ نفتینگی افزایش تورم یک شرایط خاصی ایجاد کرده است. باید جلوی فرسایش منابع طبیعی و مادی و توسعه زبان انسانی و سرمایه اجتماعی کشور را بگیریم. وی با خاطراتی از تلاش‌ها و زحمات ترکان و اقداماتی که در حوزه‌های اجرا و سیاست‌گذاری در کشور انجام داده ادامه داد، بخشی از مدیران کشور بعد از یک مقطعی به این جمع‌بندی رسیدند که حداقل بعد از جنگ باید خیز بلندی برای توسعه صنعتی به اقتصادی ایران بردارند. این روزها شعار می‌دهند به اسم انقلابیاری که تولید داخلی کنیم و شما همه اش به خارج نگاه می‌کنید. اینها حداقلی از برداشت از مفهوم تولید داخلی و مفهوم نگاه به خارج ندارند. وی افسود در سال 82 گفته شد. ما می‌توانیم 20 سال دیگر در افق 1404 در منطقه قدرت اول منطقه شود. در 1384 ما دو رقیب اصلی در این منطقه داشتیم. ترکیه و عربستان. تولید ناخالص داخلی ما با ترکیه و عربستان مشابه بود. من زجر کشیدم، خجالت کشیدم وقتی که رئیس جمهور آمریکا در عربستان سعودی وقتی خواست ایران را تعریف کند، تعریف غلطی کرد که ایران آب و برق ندارد. مدیریت ایران این است. ما قرار نبود حتی دشمنمان اینقدر ظالمانه بتوانند درباره ما قضاوت کنند. ما می توانستیم امروز قدرت اول منطقه باشیم. تحریم ها نگذاشت. در داخل کشور هم عده‌ای با شعار نگذاشتند، وگرنه چهره‌هایی که ما داشتیم می توانستند این خواسته را محقق کنند. معاون رئیس جمهور پیشین با تاکید بر این که ما باید بتوانیم از شرایط سخت حتی بحرانی فرصت‌های خوب برای توسعه کشور ایجاد کنیم گفت، این مدیران از جنگ فرصت درست کردند و باید تلاش کنیم برای مردم و به نسل جوان با کارهای بزرگ توسعه‌ای امیدآفرینی کنیم تا نسبت به آینده کشورشان امیدوار شوند. من به آینده ایران خیلی امیدوارم. میدانم ایران اکنون در شرایط خیلی سختی است، اما میدانم ایران استعداد زیادی دارد. فقط یکی از استعدادهای ایران این است که ایران حدود 90 میلیون تعداد فارغ التحصیل مهندس دارد که به اندازه تعداد فارغ التحصیل آمریکایی هاست. اشتباهات زیادی داشتیم. در ادامه بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت گفت، نمیخواهم تلخ صحبت کنم و به این دلیل هم این روزها اصلا صحبت نمی کنم. چون وقتی که صحبت می کنم همه ی تلخی را می کشم و بالا می آید. مدیریت ها را ببینید که چه کسانی مدیر بودند. ما اشتباه زیاد کردیم، اما اشتباهاتی که چاره ای نداشتیم و آن را فهمیدیم و گفتیم، اشتباه کردیم و اصلاحش کردیم. وی اضافه کرد، تمام تندروی هایی که اول انقلاب بود با روی کار آمدن سال 67 آقای هاشمی کنار گذاشته شد و ما مسیر سازندگی و توسعه بی‌نظیر را برای کشور شروع کردیم که با آمدن آقای خاتمی به اوجش رسید. دیدگاه های غلط بود، اما دیدگاه های درست هم بود. اما دیدگاه های درست و چه قالب را در کشور داشت و جلو می رفت. زنگنه با بیان اینکه سال 81 امیر قطر به او گفته بود، من به شما در پارس جنوبی قبطه می‌خورم، گفت، ما در چنین وضعیتی بودیم. سند چشم‌انداز در واقع این بود که ما جسارت کردیم که آرزوهای نسل خودمان را در قالب سند چشم‌انداز بنویسیم و بگوییم ما می‌خواهیم کشور اول منطقه از نظر اقتصادی، علمی و فناوری باشیم. نگفتیم سیاسی و فرهنگی، چون بلافاصله می‌گفتند همین الان هم اول هستیم. چیزهایی را گفتیم که شاخص داشت که نمی‌توانستند آن را دستکاری کنند. هر کاری می کردیم، شاخص داشت، اما از سال 1384 سند به کلی کنار گذاشته شد و اصلا نگاه نشد. وی افسود، معلوم است که ما نباید همه ی چیز را به دشمن بدهیم. شیطان انسان را گمراه می کند، اما خدا بهانه ها و غفلت ها را نمی پذیرد. ما هر اشتباهی می کنیم، نباید به عامل خارجی نسبت بدهیم. عوامل درونی خودمان را باید ببینیم و اصلاح کنیم. دشمن هم می‌خواهد با ما دشمنی کند. اصلا هم قرار نیست دوستی کند، اما اگر ما درست عمل کنیم می‌توانیم انسان‌های خوبی باشیم و جامعه خوبی درست کنیم. آقای ترکان از نسلی بود که همه ی تعلقاتش برای عزت ایران و انسان میهن پرستی بود. به صراحت می‌گویم میهن پرست بود. ما بدون اینکه یک ریال پول داشته باشیم با قرض عسلویه را ساختیم. عسلویه را عشق ساخت، اما این عشق‌ها کم شده‌اند. عاشق‌ها باید ایران را بسازند. همه ما می‌رویم، اما مهم این است که این راه عاشقانه زیستن و عاشقانه خدمت کردن و عاقلانه زیستن بماند. وی با تاکید بر اینکه ترکان عشق به ایران و سربلندی ایران را داشت و ما اکنون این عشق‌ها را کم داریم، خاطر نشان کرد. اوایل انقلاب به خیلی ها می گفتند بیا فلان کار رو بپذیر، می گفتند نمی توانم، اما اکنون یک نفر نیست که به او بگویند کاری را 3 یا 4 رده بالاتر بپذیر و نپذیرد، حتی بالاتر از توانش باشد. به همین دلیل می‌بینیم مدیر کلها وزیر می‌شوند. زنگیان با بیان اینکه ترکان مدیری منصف بود، یعنی اگر اشتباهی می‌کرد می‌گفت اشتباه کردیم، ادامه داد ما اکنون خیلی این موضوع را لازم داریم و من بارها گفتم جاهایی اشتباه کردیم، بد نیست. اگر آدم اشتباه کرده بگوید تا دیگران آن اشتباه را تکرار نکنند. من خیلی متاسفم که این رفیق عزیز قبل از من فوت شد و همینطور حسین کاظم‌پور و من احساس میکنم چیزی از وجودم کم شده. ما مثل سیمرغیم، درست است، ضعیف میشویم، اما سیمرغ هیچ وقت نمیمیرد تا ایران هست. سیمرغ هم هست. سیمرغ نماد ماندگاری ایران، نماد خردورزان گوشه‌گیر و کنار گذاشته شده که دلشان برای ایران میتپد و از همه وجودشان برای ایران میزنند. ما مثل سیمرغیم و باید بمانیم و ایران هم ماندنی است. تصور مدیریتی. علی اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران شناسی، نیز با بیان اینکه ترکان مردی از تبار عقلانیت در میدان عمل بود، اظهار کرد شریفترین مخلوق خدا عقل است و اگر بتوانیم عقل را درست به کار ببریم هیچ مشکلی ایجاد نمی شود. اما متاسفانه ما با ناترازی های زیادی مواجه هستیم و در این میان باید به ناترازی در عقل هم توجه کنیم. اکنون در اروپا احزابی مختلفی داریم که وقتی که به قدرت میرسند همه یه چیز را میدانند و تکلیف مردم نسبت به احزاب روشن است، اما وقتی ما انقلاب کردیم نمیدانستیم واقعا دنبال چه هستیم. بنابراین اگر اتفاقاتی میافتد و این نواقص و بعضی مشکلات پیش میآید از منظر جامعه شناسی چندان بیدلیل نیست. به این دلیل که ما اکنون دوران بالندگی بعد از انقلاب و برانگیختگی را داریم طی میکنیم. مسیری طی میشود تا به بلوغ برسیم. 45 سال از این انقلاب گذشته ممکن است در مدیریتمان قصور داشته باشیم، اما هدف و جهت ما درست بوده و جهت ما اعتلای کشور بوده و بهتر کردن معیشت مردم بوده است. چرا نشد؟ چون ما اشتباهاتی کردیم و آن اشتباهات هم عمدی نبوده و سهوی بوده و برآمده از عواطف و احساسات بوده است. وی گفت ملت ما یک تاریخ 3000 ساله مکتوب دارد و تاریخ شفاهیش به چند هزار سال میرسد. 45 سال در تاریخ یک ملتی که تاریخ مکتوبش 3000 سال است مثل یک پاراگراف در یک کتاب تاریخ است. باید صبر کنیم. جهت و اهدافمان درست بود و ابراز نگرانی و امیدهایی که می شود و تحلیل‌ها و استدلال‌های دلسوزان نظام نشان از یک فهم و استنباط و درک از تحولات اجتماعی و سیاسی دارد. وقتی می گوییم ما اشتباه کردیم، نکته مثبت انقلاب است و امیدوارم این نکته مثبت همچنان پابرجا بماند تا از اشتباهاتمان درس بگیریم. همه ی زندگی را الک کردند. در ابتدای این مراسم رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و یکی از برگزار کنندگان این مراسم، توصیف کرد و پیشنهاد داد که مدل مدیریتی او به عنوان الگویی مفهومی در نظام انتصاب مدیران کشور مورد استفاده قرار گیرد. او تاکید کرد که ویژگی‌هایی چون تصمیم‌گیری مؤثر، صداقت، شجاعت و دقت در اجرا خصیصه‌هایی‌اند که نباید در نظام اجرایی کشور به حاشیه رانده شوند. همچنین محمد فاضلی، جامعه شناس شناخته شده، هم ضمن اشاره به مفهوم تکنوکراسی در اقتصاد سیاسی و نقش پررنگ تکنوکرات‌ها در توسعه کره جنوبی و ایران در دهه 1340 به تشریح خصوصیات تکنوکرات‌ها پرداخت. در پایان فرزانه ترکان، خواهر اکبر ترکان، نیز ضمن تشریح ویژگی‌های اخلاقی و تلاش‌های او برای پیشبرد طرح‌های توسعه کشور از برخی اقداماتی که در دولت احمدی نژاد نسبت به برادرش شده بود، انتقاد کرد. وی ادامه داد ترکان خردمند و فکور بود، ترکان پاکدست بود. پس از ریاست جمهوری خاتمی بسیار او را اذیت کردند و همه ی معاملات نفتی را زیر ذره بین قرار دادند و خارج از احترام با او صحبت می کردند. همه ی دوره زندگی برادرم با در دوران احمدی نژاد الک کردند و فقط 12 سکه اهدایی به قهرمانان را خلاف دانستند و از حقوق بازنشستگی او کم کردند. او یادآور شد بر افتتاح پروژه ها به وزرای قبلی زنگ می زد و منیت را در خود کشته بود، با تمام دولت ها کار می کرد و به مردم خدمت می کرد. ترکان هیچگاه خود را از خدمت دریغ نکرد، حتی در دوران احمدی نژاد هم معاون دولت نفت بود و سال 88 به دلیل افشاگری او در رابطه با دروغ بودن آمار و ارقام حکم بازنشستگی او را صادر کردند. اکبر ترکان روزهای اخیر شب تا صبح از درد بیدار بود، اما 6 صبح به سمت دفتر حرکت می‌کرد. او علاقه ای نداشت اسمش روی پروژه یا خیابانی باشد، اما دوست داشت فرهنگ مدیریت او پایدار باشد.